رحمان رحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. آنچه که برای یک شیعه بسیار اهمیت داره این هست که آقا و مولاش و امامش از او راضی باشه، که اگر این طور باشه خداوند متعال هم از انسان راضی خواهد بود. امروز روزی بود که اعمال ما خدمت ولی الله العظم امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف عرضه شد. خوش به حال اونهایی که وقتی حضرت پرونده اعمالشون رو دیدند لبخند زدند و خدا رو شکر کردند و برای او دعا کردند. ما هم دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین آقا و مولامون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت
الحسن.
انشاءالله همه ما جزو کسانی باشیم که مشمول دعای حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه الصلاة والسلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم انشاءالله. من یه نکته ای رو باید تصحیح کنم و اون این که عرض کردم که امروز اعمال خدمت ولی الله العظم تقدیم میشه، اشتباه عرض کردم. پنجشنبه یعنی دیروز این نکته تقدیم میشه. اشتباه من در روزها بود. عذرخواهی میکنم از همه شما بزرگواران. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و اراده دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرضی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمتش من عزیزان باشم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست و آنچه که مورد رضا و خوشنودی خداست بر زبان ما و شما جاری بشه. تلفن های شما، پیام‌های شما زمینه ورود به حوزه های علم رو برای ما فراهم بکنه و چون کلید ورود به گنجینه های علم دست شماست و شما هستی که باز میکنید گنجینه های علم و تا ما هم بتونیم وارد بشیم و برخوردار بشیم از اون نورانیت و صفا و بهجت گنجینه های علم. شده که جلسه پر برکت، پر ثمر، پر ثواب و پر حاصل باشه، طوری که در آخر ببینیم که به اتفاق هم یک قدم در جهت تفقه در دین، معرفت دینی برداشته ایم و خدا و اولیاء خدا از ما به خاطر این قدم خوشنود و راضی شدن انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای محمدی. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی خدمت شما هست، از این طریق ها میتونید با ما مرتبط بشید و سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید. آقای محمدی انشاءالله پاسخگو خواهند بود. سوال کردن که منظور از حضرت علی علیه السلام در خطبه 79 که نهی در تعلم علم نجوم دارن چیست و آیا یادگیری علم جفت مصداق یادگیری علم نجوم هست یا خیر؟
نسبت به سوال اول عرض بکنم که علوم رو چنان که در روایت هم داریم میشه به دو بخش تقسیم کرد، علم نافع یا علم مفید و علم غیر نافع، که از این علم دوم باید به خدا پناه برد. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خود حضرت فرمودن که العلم اکثر من ان یحصا فخود من کل شیء احسنه. علوم بیشتر از حدی هستن که انسان بتونه همه رو احصا بکنه، پس باید از هر علمی بهترین ها رو و علوم خوب رو انسان یاد بگیره. همین نامه 31 نهج البلاغه که منشور تربیت اسلامی است، اونجا دو سه جا حضرت نهی میکنه از این که بخواد علمی که به درد انسان نمیخوره، به درد دنیا و به درد آخرت نمیخوره دنبالش باشه. علم نجوم تا اون حدی که انسان راه رو پیدا بکنه از طریق ستاره که در گذشته اینجوری بود، خب اون اشکال نداره و سفارش هم شده و علما هم دنبالش بودن. بیشتر از اون که دیگه فایده نداره، در واقع نوعی علم لاینفع میشه. از این جهت مورد نهی مولا واقع شد، مخصوصا که برای همه حالا یعنی یک نفر دو نفر میخوان تقویم بنویسن، میخوان محاسبات دقیق نجومی داشته باشن، اب نداره. اما اینکه عامه مردم ندیه، مثل علم فقه نیست، مثل علم کلام و عقاید نیست. این علم همه باید یاد بگیرن، همه باید خدا رو بشناسن، همه باید معاد رو بشناسن، همه باید احکام شرعشون رو بلد باشن. اما اینکه حالا نجوم رو بلد نباشن چه اتفاق میفته؟ هیچ. ضرر دنیوی خواهند داشت. خیر، یه نفر میخواد تقویم بنویسه، خوب میده. یه نفر میخواد حساب کنه، بروج رو اینها حساب میکنه، دی بقیه چرا بخواد دوبارش بشن؟ جهت نهیش این جهته. اما سوال دوم که گفتن که آیا علم جفر همون علم نجومه؟ نه، علم جفر در واقع محاسبه هاییست بر حسب حروف ابجد و حالا ابجد کبیر و ابجد صغیر و محاسبه هاییست با این محاسبه ها عرض کنم که پیشبینی هایی میکنند و حرف هایی میزنند که گاهی هم درسته، غالبا هم نمیشه بهش اعتماد کرد. پس جفر دوتا داریم در روایت ما، یک جفر اون کتاب جفر که نزد ائمه علیهم السلام هست که باز خودش دوتا میشه، جفر احمر و جفر ابیض که در کافی اومده و اون که خود مربع است اون نیست، اون خدمت امام هست و ما هم خبر نداریم، فقط میدونیم که علومه. سفرس کنید تو یک پوست گوسفند علوم جمع شده، چون در گذشته به این شکل جمع میشد. بس اون نیست، بس این علم جفر است که از علوم غریبه که اساسش محاسبه بر اساس حروف ابجده، حساب میکنه اسم خودش و اسم مادرش رو با عرض کنم که توجه به حروف ابجد، بعد هم مثلا 12 تا طرح میکنن، بعد آخرش به تعداد اون حروفش باقی میمونه حرفایی رو میزنن. این علم از علوم غریبه هست و این هم مثل همون علم نجوم دنبال بودنش سزاوار نیست.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که میشه بفرمایید که وقتی رجعت اتفاق بیفته چرا دشمنان امام حسین با اینکه از عذاب و حقیقت با خبرند چرا توبه نمی کنند و دوباره با امام حسین علیه السلام می جنگند؟ آقای فاضلی پیام رو فرستادن.
اینکه دشمنان امام حسین دوباره با امام حسین می جنگند که درست نیست. اما اگه منظور اینه که کسانی که در مکتب صوفیانیت هستن، در مکتب یزیدی هستن که الان هستن، با کسانی که در مکتب حسینی هستن اینها با هم می‌جنگن، این درسته؟ چرا؟ چون دو تا مکتبه که با هم همیشه ضدیت دارن دیگه. الان قدرت های شیطانی که میخوان مردم رو استثمار کنن و مردم رو خونشون رو بشیشه کردن در کل دنیا، اینها با کسانی که بخوان مصلح باشن، اصلاحگر باشن، با کسانی که بخوان مردم رو نجات بدن، خب معلومه که دشمنان می جنگن. چنانکه یزیدیان چرا با موسی می جنگیدن؟ چون موسی میخواست اصلاح بکنه دیگه. فرمود اورید الاصلاح فی امت جدی، و ما خرجت و اشرم ولا بترن ولا مفسدن، بله نما خرجت و لطلب الاصلاح فی امت جدی. کار امام حسین اصلاح بود. خب معلوم بود که یزیدیان اصلاح رو بر نمیتابن. گفت میخوام امر بر نهی از منکر بکنم. خب اینو نمیخوان اونها. این دعوا سر اینه، دعوا سر حق و باطله. باطل گرایان با حق پویان دعوا دارن، بله در اون زمان هم، بعد از رجعت هم، بعد از ظهور امام زمان هم این دعوا هست. اما این منظور اینه که چرا اون سران و کفر و نفاق به دنیا برمیگردن؟ دو جهت داره. یک، اونها کیفر دنیاویشون رو ندیدن، باید اینجا محاکمه بشن و اون حد شرعی دنیاوی دربارشون اجرا بشه. و دو، اون پیروان و گمراهشون بفهمن که اینا کی بودن، چی بودن، که دست از لجاجت و دست از اون تعصب و گمراهی بردارن. به این جهت برخی از سران و کفر و نفاق در دوران ظهور به دنیا برمیگردن، که اینها معنای رجعته، رجعته بعدها، وگرنه رجعت خوبها که خب اون باز فلسفه های دیگری داره.
بسیار عالی. سوال کردن که پسری دارم که در خانه بد اخلاقی میکنه و اون رو پیش دعا نویس بردم و بدتر شده، جن در بدنش هست حالا و هر چقدر دعا میخوانم و قرآن میخوانم بدتر میشه، از شما خواهش میکنم یه راهی پیش پای من بگذارید.
راهش هم قرآن خوندن و دعا کردن هست. عرض امام جواد علیه السلام رو همراهش کنن، یه قرآنی هم همیشه همراهش باشه و ذکر الله و لا قوت الا بالله العلی العظیم هم زیاد گفته بشه.
بسیار عالی. گفتن که دختری دارم 32 سالش هست و هر کاری میکنم برای ازدواجش و دعا میکنم فایده ای نداره، هر دعایی برای دیگران میکنم مستجاب میشه، ولی برای این دخترم انواع ختم برداشتم، چله برداشتم، دعای نادعلی، یستشی، زیات عاشورا، ختم سوره احزاب، واقعه یاسین، انواع دعاها، اما دعا مستجاب نمیشه، چه کنم؟
راهش همون دعاست، راه دیگه به ذهنم نمیرسه، تنها راهش دعا کردن و صدقه دادن.
بله. این که دخترشون امر ازدواجشون
حالای دستنامه که ما خودی هست برای باز شدن بسته شده مثلا، اونم انجام بدنش کنه.
آیا خداوند برای هدایت بشر به پیامبر نیاز دارد؟ در واقع ما می‌دانیم خداوند از همه کس و همه چیز بی نیاز است.
خدا نیاز نداره، مردم نیاز دارن. مردم انسان هم میخواد یک نفر از جنس خودش مثل خودش باشه، ببیننش، باشون حرف بزنه، دستشون بگیره، گام به گام اینها رو هدایتشون کنه. خدا نیاز نداره، باران به باریدن نیاز نداره، زمین به بارش باران نیاز داره، معلم به درس دادن نیاز نداره، متعلم به درس دادن معلم نیاز داره، جواد به جود کردن نیاز نداره، اون فقیر و اون نیازمنده که به جود جواد چیه؟
نیاز
محتاجه. خداوند به هدایت نیاز نداره، او حادیث ولی او به هدایت نیاز نداره، مردم هن که به هدایت نیاز دارن. و خدا کتاب آسمانی میفرسته، پیامبر میفرسته تا مردم هدایت بشن. ذالک کتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس. مردم نیاز به هدایت دارن، نه خدا. اما اینکه خدا بدون وسیله این کارو میکرد، خدا این کارو میتونست بکنه، اما سنتش این نیست، بنای خدا این نیست. بنای خدا اینه که تمام مقررات حاکم بر عالم سنت‌هاش از مجاری خودش به جریان بیفته، نه خارج از اون اسباب و مسببات خودش. این حدیث نورانی امام صادق علیه السلام فرماید ابلا ان یجر الاشیاء الا باسبابها، خداوند بنا نداره کارها به جریان بیفته مگر از مجرای اسبابش، سری اسباب خودش. پیامبر در واقع سببی است برای هدایت مردم، چنانچه قضا سببی است برای سیر شدن انسان، دارو سببی است برای درمان بیماری. اینا سببن و خداوند عالم رو طوری خلق کرده که عالم اسباب و مسببات و عالم سببه. نبوت هم خودش یک سببی است برای هدایت مردم.
بسیار. گفتن که دوست ندارم غیبت کنم ولی هرچه میکنم نمیتوانم، لطفا راهنمایی بفرم.
چند نکته رو باید توجه کرد. نکته اول این که ما باید از لحاظ نظری آنچنان نسبت به غیبت واکسینه بشیم، بیمه بشیم، مسئولیت پیدا بکنیم که فکر غیبت هم نکنیم. و راهش، گام اولش اینه که انسان آیات و روایاتی که راجع به غیبت هست این هدم دستش باشه، مرتب نگاه بکنه. اگر از بعد نظری انگیزه قوی انسان نداشته باشه، از بعد عملی نمیتونه موفق باشه، چون عمل خودش مبتنی بر نظره. پس گام اول اینه که شما آیات و روایاتی که در این باره هست که خیلی هم فراوان هست که این گناه چقدر خطرناکه، چه آثار و پیامدهایی داره، این رو مرتب نگاه کنید، چون نفس انسان نیاز به شارژ داره. مطلب دوم این که باید تمرین کرد. اولش سخته، اما با تمرین و ممارست یواش یواش انسان مشکل حل براش حل میشه. و بهترین راه همینه که خود شما به هیچ وجه درباره کسی صحبت نکنید مگر اینکه صحبت خوبیهاش باشه. دیگران هم که صحبت میکنن، همین که احساس کردید که به سمت غیبت حرکت میشه، فوراً بحث رو عوض کنید. خیلی هم آسونه، یه مسئله شرعی مطرح کنید، همه مخاطبین میشن چی؟
مجتهد،
فتوا میدن.
نه بهتر از اون، مسئله پزشکی،
اونم بازی که دیگه هست. یه مسئله پزشکی مطرح کنید، همیشه هم پزشک.
چقدر هم نسخه میپیشن.
آره، مرتب نسخه میپیشن. یه عربی اومد ایران، وقتی برگشت بگفتن ایران چطور دیدی؟ گفت رجالهم کلهم علما. مردشون همشون عالمن. هر سوالی مسئله بپرسید فتوا میدن پشت سر هم. نساهم کلهن اطباء. خانمشون همشون پزشکن. یا اصلا پزشکی بپرسید همشون
بلدن جواب.
مخصوصاً وقت پدر مادر، مخصوصاً مادر داره غیبت میکنه، خب دختری بخواد بهش غیبت کنه ناراحت میشه. همونجا یه مسئله آشپزی ازش بپرسه. مادر فلان غذا چطور درست میشه؟ شما قدیما درست میکردید. دیگه مادر میره تو فاز
آشپزی
کلا بحث عوض میشه. به همین سادگی میشه انسان بحث رو تغییر بده. و حالا اینکه غیبت چیه و مجوزهای غیبت، موارد جواز غیبت و اینکه چیکار کنیم، چطور درمانش کنیم، حالا اونایی که غیبت کردن با چیکار کنن، اینها باشه طلبتون که هر وقت سوال کردید ما هم جواب میدیم.
بسیار خیلی ممنونم. آقای عبادی از تهران، سلام علیکم.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام. سوالم درباره اختلافات مسلمین و نتیجه زیانبار آن است. به عقیده بنده اکثر آیات قرآن تاریخ مصرف ندارد و در هر زمان و مکان حاکم است. در آیات 134 و 141 بقره درست عین هم می‌فرماید: گذشتگان هر عملی کسب کردند برای خودشان و شما هم هر عملی کسب کنید برای خودتان است و از عمل کرد آنها از شما سؤال نمی‌شود. ولی متاسفانه امروز ما مسلمین درباره عملکرد گذشتگان پرونده‌ای باز کردیم، هر روز هم برگی به آن اضافه می‌کنیم و در تمام مجالس و گفته‌ها و نوشته‌ها و رسانه‌ها بحث می‌شود که چرا این عمل را انجام دادند و این عمل را انجام ندادند و این نتیجه زیانباری داشته است. سوال این است: اگر خداوند طبق همین دعایه 134 و 141 بقره از ما بپرسد که چرا به خاطر عمل کرده گذشتگان اختلاف و زن کردید و این همه خسارت به دین و دنیا زدید، چه جوابی داریم؟ سؤالم از جهت دردی است که اسلام با دست خالی تا قلب اروپا رفته بود، علت چیست که امروز با این همه ثروت از همین اسلام به سوی اروپا فرار می کند بنده علت را دوری از قرآن می دانم و پیامبرم از ما طبق آیه 30 فرقان شکایت می کند. پروردگارا قوم من قرآن را رها کردن. بذار دیدم با این شعر تمام کنم که می گوید آبادی بتخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب هست از مسلمانی ماست. اگر سوالاتم مستحق هشدار و تذکر است، لطف خود را دریغ نفرمایید. اگر امری سوالی ندارید من خداحافظی کنم.
قربان شما، خیلی متشکرم آقای عبادی، وقتتون بخیر. خدا
تشکر میگه. خداحافظ.
بسیار. خانم نورایی از کرج، سلام علیکم. سرکار خانم نورایی، خانم نورایی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
همینطور سلام میگم خدمت استاد محمدی.
از
من حضورتون یه دو هفته پیش، من چون فرصت نکردم چهارشنبه هفته پیش سوالم رو مجدد مطرح بکنم، یه سوالی داشتم در خصوص اینکه چرا در مقبره امامان ما با توجه به شناختی که ما از امامان بزرگوارمون داریم چرا انقدر تلاش از بوده میشه و با این همه به هر حال مواردی که میبینیم از فقر و از تنگ دستی مردم. استاد هم جوابهایی رو دادن که خب نقد من دارم به برنامه تون، اینه که چون دو مرتبه نمیشه گفته بود کرد، خب یکم اینجا با سوال روی سوال پیش میان. ببینید طبق گفته خداوند کریم، دیگه این که حرف خداونده، چون در پایان صحبت استاد اینجوری گفتن که خب این نظر وهابیام هست، اما خداوند کریم به صراحت می‌فرمایند که در مساجدتون هم نباید شما طلایی یا زری رو استفاده بکنین و به کار ببرین. یعنی سادگی بسیار در واقع توجه دارد. و اینکه سوال من اینه از ایشون که آیا امیرالمؤمنین دای متقیان بارگاهشون، من نمیگم که باید عظمت نداشته باشه، اما سوالم اینه آیا عظمت امیرالمؤمنین به بارگاه طلا اندود شده است، یا اینکه به در واقع انسان کامل بودن، انسانی که شعور بالایی داشتن، آگاهی زیادی داشتن، اونقدر که این جبران خلیل جبران اگر اشتباه نکنم، اون مسئله هستش که هزار بار نهج البلاغه رو میگه خوندم و اگر باز هم بخونم کمه، اینها به در واقع بزرگمردی خود امیرالمؤمنینه یا به بزرگمردی خود ابا عبدالله، نه به زرندود کردن مقبرش. یکی این، یکی این که ایشون گفتن نظر وهابیان من قبول ندارم، این نظر خداونده که میگه مساجد داره میگه زهر رو نکنیم دیگه، حالا مقبره ها که جای خود داره. این یه سوال. سوال دومی بود که در مورد معصومیتشون میخواستن توضیح بیشتری بدن، خیلی خوشحال میشم اگه باز بگن. و سوال سوم این که در قرآن مطرح میکنه که ای مؤمنان شما رو در واقع به فتنه زنان و بچه ها، سوال من اینه که آیا زنان جز مؤمنان چرا نیستن و آیا مگر بین زن و مرد فرقی هست در بخش تقوا، که اگر تقوایی هست هم خانوم ها میتونن متقی باشن هم آقایون، چرا به این صراحت قرآن به صلاح به مؤمنان در واقع مؤمنان رو ها محسوب میکنه تو همین دیگه حالا و بچه ها و زن ها رو در یک صفحه دیگه قرار میده؟ اینو اگه محبت کنن جواب بدن ممنون میشم.
بله متشکرم. حجا من شما سوالی نه
آیش بودم آیه بود
این نکته ای که آفرمودید آیش رو بفرمایید، نکته آخرتون رو. خانم نورایی
خیلو قطع
قطع شده، نمیدونیم حالا آیهشون چی بوده. بسیار خب، حالا اگر اومدن روی خط دوباره بیایید، چون یه مقدار ناراحت هم بودن از این که چرا ما نمیتونیم بحث کنیم، اشکال نداره، میتونن تلفن رو نگه دارن و بحث کنن. خب اختلافات مسلمین وصله،
من الان آیه رو یادم نیست ولی چون معنی قرآن رو میخونم، هر وقت که قرآن میخونم معنیش رو هم میخونم، و که حالا یک بار از مال و اولاد گفته و از زنان هم گفته، منتها من الان چیز نیست دقیقاً بگم کدوم سوره
اینا رو نما اموال و اولاد و
فتنه، و اگر من اشتباه میکنم ممنون میشم اصلاحش کنم.
یه جای نما اموال کن به اولاد کن فتنه هست. جمعی که شما رو با این ثروت ها و با این جاذبه ها امتحان میکنیم که حالا توضیح میده میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم نورایی، متشکرم. اما سوال آقای عبادی اولیش این بود که این اختلاف مسلمین که وجود داره، خداوند میفرماید که اونا اعمالشون مال خودشونه، شما اعمالتون مال خودتونه، چرا میدونا رو بررسی میکنید، بحث میکنید، جدل میکنید، باعث اختلاف میشه؟ اگه خدا بپرسه چرا این کار کردی چی جواب میدید؟
چند مطلب رو عرض میکنم. این که اعمال اونها مال خودشون، ولا تذر و بادراتون وزر اخرا، خب این که تو قرآن چند بار داریم، این کاملا درسته. و این که یکی از علل عقب ماندگی مسلمان ها، یا از خونم که مشکلی از مشکلات مسلمان ها، این اختلافاتی هم قبول داریم. اختلافات سر چیزهایی که نباید اختلاف داشته باشن، بجای اینکه به مشترکاتشون بپردازن به اختلافات میپردازن. اما اینکه این اختلافات از کجا نشأت گرفته، خب شیاطین، کسانی که میخوان به اسلام لطمه بزنن، ابزاری رو ایجاد کردن، گروه‌هایی رو درست کردن که کارشون و شأنشون و فلسفه وجودیشون ایجاد تفرقه هست. امروز دیدید که مثلا در پاکستان مسجد تو نماز جمعه مسجد رفتن منفجر کردن و ده‌ها انسان بیگناه رو به خاک و خون کشیدن. اینها هستن که اختلاف ایجاد میکنن. من اصلا ساخته شدن برای همین، برای اینکه مسلمان‌ها به جون هم بندازن، برای اینکه این در طول تاریخ همیشه بوده، الان هم هست. ما باید متمرکز بشیم رو این اختلاف، رو قبول داریم که بده و قبول داریم که اختلاف یکی از اسباب مشکل مسلمان هاست، اما منحصر به این هم نیست. حکام خودفروخته و هوسران و شهوت پرست و از خونم که مزدوری که ما در طول تاریخ داشتیم، اون نقشش خیلی بیشتره. و شیطنت شیاطین، همون جنوب اروپا کهشون گفتن، چه چیز باعث شد که مسلمان ها اونجا نابود شدن و عقب نشستن؟ به فساد کشیدن جوان های مسلمان. کی این کارو کرد؟ اونها شراب و انواع مفاسد رو آوردن تو جامعه اسلامی و حاکمی هم نبود که بفهمه و جلوی کارو بگیره. در نتیجه جوان های مسلمان رو از اسلام جدا کردن. بس اختلاف هم نبودا اونجا اصلا. و نهضت های رکونکویستی رو شما مطالبه فرمایید، اتفاقاتی که در آندلوس، در قرطبه اونجا افتاده مطالبه کنید، ببینید که قضیه چی بوده. در اروپا عرض بکنم که اسلام وارد جنوب اروپا شده بود، اسپانیا رو گرفته بود، همینطور داشت میرفت. اما اون چی که اسلام رو اونجا عقب راند و ضربه زد به اسلام که هنوز هم ضربش ادامه داره، اون به فساد کشیدن جوان های مسلمان بود. عوامل دیگه‌ای هم هست، خب بیان، فقط عامل اختلاف نیست. ببینید که اختلاف اختصاص به مسلمان هم نداره. پیامبر فرمود که امت عیسی 71 فرقه شدن، امت موسی امت عیسی 72 فرقه شدن، شما 73 فرقه خواهید شد، که یه فرقتون ناجی هست و بقیه ناجی نیست. مطلب بعد این که نداشته باشید، یه وقتی که ما مباحث اختلافی رو مطرح میکنیم که اختلاف انگیزی بکنیم، خب این خیلی بده. یه وقت نه، ما تاریخ رو میگیم که ازش درس عبرت بگیریم، ببین پیشینیان چیکار کردن، چه بلای سرشون اومده، ما دیگه اونجا نریم. شما این مطلب تو قرآن بارها میبینید. چرا قرآن انقدر تاریخ نقل میکنه؟ چرا انقدر اقوام مختلف رو مطرح میکنه؟ چرا این همه تاکید به سیر و فلعرض؟ مطالعه کنید، بگردید، برید آثارشون رو ببینید، تاریخشون رو مطالعه کنید. چون خود این نقل تاریخ یکی از ابزار تربیته که ما به عنوان لقد کان لکم فی القصص عبرتون یا اول الالباب، این قصه ها درس عبرت توشون هست، از این جهت مطرح بشه اشکال نداره. در صدر اسلام چیکار کردن؟ در زمان امیرالمومنین مسلمان ها کوتاهی کردن، وضعشون در قبال امامشون انجام ندادن، چه بلای سرشون آمد؟ خدا امیرالمومنین ازشون گرفت، بعد بهشون کی داد؟ جعفر اومدن بعدش زیاد ابن عبی اومد، عبدالله ابن زیاد اومد، حجاج ابن یوسف اومد، همینطور. اینا باید گفته بشه که مردم درس عبرت بگیرن. اما این که ما این تاریخ ها رو نقل کنیم برای اینکه به جون هم بیفتیم، خب بله حق باشونه. ما نباید از نقل تاریخ هدفمون این باشه که بخوایم اختلاف انگیزی کنیم. اما حقایق تاریخ رو بگیم، اون چی که اتفاق افتاده رو بگیم. هدفمون هم درس عبرت گرفتن باشه، ضمن این که یکی از مهمترین اون مواد و موضوعات مطالعات دینی ما حتما باید تاریخ ائمه علیهم السلام باشه، تاریخ پیغمبر باشه، به عنوان اون الگویی که ما باید از اون الگو پیروی بکنیم دیگه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم ثقله کتاب الله و اطرت اهل بیت. خب ما باید اهل بیت رو بشناسیم، تاریخشون رو بخونیم تا ببینیم که چی بوده. پس از یک جهت حق با ایشونه که ما گذشته رو وسیله اختلاف انگیزی نکنیم، این کاملا درسته. اما اینکه گذشته رو کامل کنار بذاریم، نه، این درست نیست. حتما باید گذشته به عنوان درس عبرت مطرح بشه و ما از اونها درس بگیریم و ببینیم حق چیه باطل چیه. ببینیم حالا کار نداریم که فرض کنیم که در گذشته بعد از حضرت پیامبر چه اتفاقاتی افتاده، حق چی بوده باطل چی بوده، چرا کار نداریم. باید ببینیم اصلا بخوایم حق رو تشخیص بدیم، باید ببینیم حق کدومه دیگه. والا همه ما حقیم. این جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت، را افسانه زدن. این 72 فرقه با هم جنگ دارن، همه هم میگن ما حقیم. اگه ما مطالعه نکنیم، بحث نکنیم، نمیتونیم که ببینیم حق کدامشون حقن کدامشون باطلن. و فرض اینه که ما میخوایم حق رو پیدا بکنیم. اما راجع به این که ظاهرا دیگه مطلب دیگه باقی نموند که من
نه دیگه
باید میگفتیم. حالا اگه باز نکته رو ما متوجه نشدیم از فرمایشات آقای عبادی، خدمتشون هستیم که اون نکته که خودشون فکر میکنن که باید حتما تیشون بیشتر خواستن که نظرشون رو القا بکنن، که خب نظرشون محترم بود و ما هم شنیدیم.
بسیار زرندود کردن بقای متبرک.
من تو همون جلسه هم عرض کردم ما هم نسبت به بعضی از کارهایی که انجام میشه ایراد داریم. که ما بخوایم همه این کارها رو تایید بکنیم، نه خیلی اینجوری نیست. بسیار از این کارها ما هم تایید نمی کنیم. اما نکنه که این ایرادهایی که وجود داره، چه وجود داره، باعث بشه ما از ریشه بزنیم. همه حرف من این بود که گفتم وهابیا منظورم ایشون نبود. اونا واقعا این بحث رو مطرح میکنن، خیلی هم با آب و تاب کتاب ها نوشتن. چرا میخوان ریشه بزنن؟ چون میدونن، میبینن که حرم امام رضا علیه السلام چه آثاری داره، چه برکاتی داره. اینو اونها میبینن. میبینن حرم امیرالمومنین علیه السلام، حرم امام حسین چه آثاری داره، که اگه این حرم ها نبود این آثار هم نبود. اما اینکه زرندود بکنم، کی گفته زرندود بکنم؟ که ما اینا تایید میکنیم، ما هم ممکنه که ایرادهایی داشته باشیم. منتها مشکل اینه که طرف، اون کسی که پول میده، میگه من میخوام که این طلا اینجا مصرف بشه. از لحاظ شرعی هم نمیشه، فقط باید فرهنگ سازی کنیم، ببینیم که چیزهای ضروری دیگه هم هست. نکته دیگه من عرض کردم میگه که کمتر بهش توجه میشه، اینه که هی میگیم زرندود زرندود، به حساب کنید چقدره کل این طلاهایی که گنبد رو طلا کردن. زریحنا که گفت طلا نیستن که، فقط گنبد دیگه، گنبد و بعضی از گلدسته ها. بذار سوال کنید کل این طلایی که اینا طلا کردن چقدره، بعد ببینید که اون کسانی که هزینه عضو میخوام حیوانشون از 10 تا خانواده بیشتره، اونا رو هیچ کس باشون کار نداره. همه این طلاها رو شما جمع کنید کنار بذارید، چند تا خانواده رو میتونید بی‌نیازشون بکنید؟ وقت فرض اینه که باید کلن جمع بشه دیگه. فرض هم کنیم که ما بتونیم بگیم که نه، شما بی خود میگید طلاکاری کن، ما میخواییم که اینا رو بدیم به فقرا. فرض کنیم این کار رو بتونیم بکنیم، این چقدر میشه؟ و اون هزینه های گزافی هم که در جاهای دیگه مصرف میشه، این جنگ هایی که واقع میشه. عرض کردم برید شما تو همین خود شهرهای خودمون ببینید که خونه ای که تو چیز هست، تو آمارها هست، یه آپارتمان نوشته 170 میلیارد تومان. خب شما 100 تا از این خونه ها رو جمع کنید ببینید که چه تعداد از فقرا رو میشه. عرضم اینه به اینها هم توجه بشه، بعد اینا با هم مقایسه کنیم. پس این که من گفتم وهابی ها چون واقعی نکنه دنبال این حرف ها هستن و این کارا رو میکنن، منظورم اینه بود. حالا ایشون از اونها گرفته؟ نه، ایشون اندیشه خودش بود و محترم هم هست. نکته اون که عرض کردم این بود که از ریشه نزنیم مطلب رو. نکته سوم این که ما هم قبول داریم بعضی از سرمایه‌های شما رو، واقعا قبول داریم. نه اینجا من خدمت شما عرض کنم، در حضور خودشون گفتیم، برنامه رو پشتیبان مسجد جمکران بود، من اونجا گفتم این گلدسته برای چی؟ این کنار گلدسته ها گفتیم گلدسته برای چی؟ ما هم قبول داریم بعضی از این چیزها درست نیست، اما انسان است و تصمیم میگیره و یه متولی است و تصمیم میگیره و کارهای رو انجام میده. ما باید بگیم، گفتنش ما بسیار خوبه، اگر بارها بارها گفته بشه باعث تصحیح خواهد شد. این بخش رو ما قبول داریم که خطاهای رخ میده، اما در کنار اون آثار و برکات و ثمراتی که مشاهده میکنه انسان که خیلی زیاده، اون شب عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم، شما از لحاظ مادی، معنوی، معرفتی و کارهایی که انجام میدن کاری نداره، شما یه وقت مشهد مشرف میشید بپرسید اینا کارهای فرهنگیشون چقدره، کارهای کمک به فقرا چقدره. در طول سال همین حرم امام رضا علیه السلام چه مقدار فقیر رو بی نیاز میکنه، چه تعداد خونی میسازن برای فقرا. یه وقت زلزله میاد، سیلی میاد، ببینید که حرم امام رضا چیکار میکنه اونجا. اینا اگر نباشه، اینا هم نیست، اگر حرمی نباشه کسی وقف نمیکنه که، اگر مثلا ساختمونی نباشه کسی حاضر میشه بخواد مثلا فرض کنید زمینشو وقف کنه، خونه‌شو وقف کنه. و خانومی که تنها داراییش یک گردنبند به امام رضا میده، به حرم امام رضا میده، ولی اینه که این هست. عرضم این بود که نکنه ما به خاطر دیدن ایرادها تیشه برداریم و چیکار کنیم؟
ریشه بزنیم،
که این شجره طیبه باید باقی بمونه. ایرادهاشو باید بگیم کاملا درسته و تا انقدر با دلیل هم بگیم، بگیم اینجا رو شما چرا مثلا این نقشه رو چرا کشیدید، چه پیام دینی از این طرح شما میشه گرفت، اینجا چرا طلاکاری کردید، نمیشد مثلا آب طلا بدید، یا اینکه نه اصلا چی میگم بدل باشه، چرا نمیشه. اینها درست، این ایرادها درسته، باید هم گفته بشه. الان هم صدایش ما پخش شد، بنده عرض کردم بارها و بارها گفتم، اما اشکال کار اینه که این ایرادها میخواد اصل ریشه رو از بین ببره. این خطر رو باید انسان حس کنه، بفهمه و مسکنان خطر راحت نگذره. راجب دیگه چی گفتن؟
راجب معصومیت یا مسئولیت، من این رو متوجه نشدم، راجب این سوال داشتن و اینکه زنان و بچه ها چرا از بحث مؤمنان نیست.
اگر راجب عصمت میفرمایند که خود دلایل عقلی و نقلی فراوان بر عصمت پیامبران و ائمه علیهم السلام داریم، هم اگر عصمت نباشه فلسفه وجودی برای پیامبر و امام باقی نمیمونه، چون اگر پیامبر و امام اشتباه میکنن مثل بقیه دیگه اعتمادی به حرفشون نیست، دیگه خودشون نیاز به امام و پیامبر دارن دیگه، وقتی که راهی که میرن تضمین شده نیست انسان اعتماد نداره، میگن راه اینجاست، در حالی که ما شک میکنیم که راست میگه یا دروغ میگن، اشتباه میکنن یا اشتباه نمیکنن. اگر این احتمال اومد دیگه امام بی امام، دیگه پیغمبر خاصیتی نخواهد داشت. حالا خودشون باید دوباره ببینم که سوالشون چی بود. اگر دلیل میخوان، من 5-6 تا دلیل عقلی و نقلی برای عصمت وقت عصمت کی، پیامبران، ائمه، فرشتگان، مریم، فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگران.
بسیار سوالشون خیلی کلی بود سگا خانم رایی، یه خورده ریسته مطرح بفرمایید تا پاسخگو باشن. زنان چرا از مؤمنان نیستن؟
هیچ جا نداریم که زنان، از برعکس در قرآن داریم، وقتی قرآن میخواد ضرب المثل مؤمن رو مثال بزنه از زنها مثال میزنه، در سوره تحریم آیات آخرش میخواد الگوی مؤمن رو مثال بزنه دیگه، بهترین مؤمنی رو میخواد به عنوان ضرب المثل. دوتا خانم معرفی میکنه، همسر فرعون و مریم، چون که از اون طرف هم میخواد دوتا بد از خانم های از مؤمنی بد رو میخواد مثال بزنه، دوتا همسر پیغمبر رو مثال میزنه، همسر لوط و همسر نوح. نه این که زنها مؤمن نیستن، که گفته مؤمن نیست، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم من عمل صالحا و هو مؤمن من ذکر و انثی فلنحیینه حیاتا طیبه. عمل صالح انجام بده و مؤمن باشه، چه مرد چه زن، بهش حیات طیبه خواهیم داد، او رو به حیات طیبه احیا خواهیم کرد. این که فرمودید که زنها جز مؤمنین نیستن، نه خیر، زنها جز متقین نیستن، نه، همین آیه سوره حجرات که من خوندم، این اکرم کن در لا اتقاکم، بعد این میگه زن و مرد، این زن و مرد بودن، اینها شعوب و قبال، اینها معیار نیست، معیار تقواست. اون چی که ما در قرآن داریم راجع به انسان مذکر و مؤنث بر نمیداره. فضیلت انسان به انسانیتشه، به نفسشه. انسانیت انسان نه زن نه مرده. این زن و مرد بودن و مذکر و مؤنث بودن و نر ماده بودن به جسم انسان مربوط میشه، نه به حقیقت جانش. بنابراین این که بگیم که اسلام طرفدار اینه که مذکر مثلا بالاتره یا مؤنث بالاتره، این غلطه، چون تذکیر و تأنیث به انسانیت انسان مربوط نمیشه. حیوانات هم نر و ماده دارن. آنچه که انسانیت انسان رو تشکیل میده تقواست، جهاده، ایمانه، علمه، عبادته، پاکیه، هل یستوی خبیث و طیب، ان الطیبات للطیبون و الخبیثات اینجوری دیگه. پس این که فرمودید که از نظر قرآن مؤمن فقط مرد، نه این درست نیست. اصلا مرد و زن اینجا هیچ دخالتی نداره، مرد و زن بودن دخالت نداره، انسان بودن دخالت داره. انسان هم نه زن است
نه مرد، انسان انسان.
این نر و ماده مال جسمه، مال بدنه، مال حیوانیت انسان است، نه مال انسانیت انسان. اما آیه‌ای که ایشون گفتن که من تصور میکنم این باشه، دو سه تا آیه داریم که انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما فتنه هستن، یعنی وسیله آزمایشن. یکم این که از جاذبه هایی که برای شما خیلی جذابیت داره مال است و نه این نه از کنم که اینو که خوندم، اون که برای شما جذابیت داره مال است و هم زنها هستند و مثلا چیزهای از این قبیل، اون چیزهایی که جذبه دارن انسان جذب میکنه و سرمایه انسان محسوب میشه، اینو اسم برده. اصلا در صدد این که حالا مؤمن هستن کافر هستن، باید بچه ها کافر هستن، فرزندان بنین و قناطره و نسا، اینا فکر کنم اونجا باشه. اگه دوستان تونستن آشو پیدا کنن، یا من پیر شدم یا دوستان کم روزی شدن یا هر دو، هم روزی دوستان کم شده ما پیر شدیم. این آیش که اینها میشن سرمایه شما، شما به اینها علاقه دارین، اینها برای شما جذابیت داره. خواهد متذکر بشه که حواستون جمع کنید، به این وسیله شما گمراه نشید. اینها جذبه هایی برای شما دارن که ممکنه شما رو از راه باز بدارن. اموال، فرزندان، همسران، مثلا اسبهای زیبا و چیزی از این قبیل. پس اونجا اصلا بحث ایمان و مؤمن و غیر مؤمن نیست. زوینا للناس حب و شهوات من النساء و البنین و القناطیر، اینا جذبه برای شما داره، شما اینا دوست دارید، این چیزها باعث دوستی شما میشه. وقت للناس هم هست، نه للمؤمنین، که شما گفت برای مؤمنین. زوینا للناس، نه برای مؤمن، برای مردم اینها جذبه داره. خب بله جذبه داره. اینا باعث میشه که انسان ها گمراه بشن. شما حواستون جمع کنید، هیچ ربطی به ایمان و ایمان داشتن و نداشتن نداره. پس اون فرمایششون از این آیه یا آیات امثال این نسبت به قرآن فرمودن درست نبود.
بسیار خب، خیلی ممنونم. ما یه دو تا تلفن داریم، با اجازهتون این دو تا تلفن رو بگیریم که معطل نشن، بعد استراحت کوتاه ان شاء الله خواهیم داشت. آقای آقا مسعود از فسا، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای آقا متوسط. بسم الله الرحمن الرحیم. شعبان معظم است و ماه برکات، ماهی که در آن است هزاران حسنات. پیوسته بگوییم در این ماه عزیز بر احمد و بر آل محمد صلوات. با عرض سلام خدمت حضرت استاد جناب محمدی شاهرودی و تبریک حلول ماه مبارک شعبان المعظم و انشاءالله تبریک پیشاپیش اعیاد شعبانیه و هر دو عزیز بزرگوار و همه کارکنان شبکه وزین ولایت. عرض میکنم خدمت شما که سوالات بنده خیلی خلاصه عرض میکنم. یکی این که همین کلمه شعبان به چه معنیست و چرا این ماه رو اختصاص دادن به نام مبارک رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه. سوال دوم بنده جناب استاد محمدی، بنده افتخار دارم که البته حالا 20 سال بازنشسته شدم، اما 30 سال دبیر قرآن و معارف و بینش اسلامی بودم در دبیرستان ها، و بعض مواقع گاهی مثلا آیاتی برای من خیلی چی هست که باید دقیق بدونم. اینکه این جمله آیه از آیه آیت الکرسی که می فرماد لا اکراه فی الدین، این کلمه اکراه، خب من هرچی فکر کردم به معنی اجبار شاید نباشه، چون اکراه از کلمه کراهت شاید اومده و میخواد بفرماد که در دین زشتی و کراهتی وجود ندارد. حالا من نمیدونم چرا بعضی تفسیرها این کلمه را اجبار معنی کردن. خب اگر اینجور بود خداوند متعال میفرماد لا اجبار فی الدین، میفرماد لا اکراه فی الدین، یعنی بعد میفرماد قد تبین رشد من الغی. حالا میخواستم در این باره توضیح بفرماید. سوال سوم بنده هم راجع به همین آیه که در پشت سر جناب عالی هم هست که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. مقصود از این که خداوند باید امرش به بلوغ برسد چیست؟ این مگر این نیست که خداوند همه کارهاش الحمدلله روی حساب و کتاب و بلوغ هست؟ این هم خواهش میکنم توضیح بفرمایید. باز هم تبریک عرض میکنم حدود ماه شعبان و از شما التماس دعا دارم در این ماه عزیز. خدا حافظ شما.
خیلی متشکرم از آقای آقا مسعود است فرسا. آقای آقا ابوذر از اصفهان سلام علیکم.
سلام، خسته نباشین.
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید، سوالی که داشتم خدمت آقای محمدی، آیه 30 سوره بقره، خداوند میفرماد که وقتی ملائکه اعتراض میکنن به خلقت انسان، خداوند میفرماد که من چیزی میدونم که شما نمیدونید. یکی این که خداوند چی میدونه که ملائکه نمیدونستن و از کجا اونو میدونستن که انسان خون ریزی میکنه و در روی زمین فساد میکنه. یکی این که پیروی فرمایش آقای محمدی که راجع به غیبت صحبت کردن در مورد سردمدارای کشورها یا در مورد عملکرد مسئولین، این آیه غیبته. یه سوال دیگه این که هر پیامبری به دین پیامبر قبلی بوده، چرا پیامبر اسلام میفرماد که من به دین جدم حضرت ابراهیمم، در صورتی که پیامبر قبلی که حالا عیسی بوده. و آخرین سوال این که خداوند پیامبر تو از جنگ که برمیگشتن به یارشون فرمودن که این جهاد اصغر بود و جهاد اکبر مبارزه با نفسه، در صورتی که کسی که میره در راه خدا جنگ کنه، خب این جهاد اکبر هم پشت سر گذاشته، این مبارزه با نفس رو انجام داده، از جونش گذشته دیگه، بالاتر از جون که نی، از جونش گذشته و شرکت کرده در اون جنگ. این یعنی هم جهاد اکبر داخلش، هم جهاد اصغر. حالا این که مبارزه با نفس میگن جهاد اکبر تازه و این جهاد اصغره، این هم توضیح بدم ممنون میشم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون رو خیر، خدا نگهدارتون. بفهمید تصاویر ببینید بمکن. مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست، بی علی هرگز نشاید دم ز دین داری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علیست، علی خود بهو جمله قسیم نان بر جنت، علی خود بهو جمله قسیم نان بر الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و الائمة المعصومين علیهم السلام. خب حاجای محمدی، شعبان به چه معناست و چرا ماه پیامبر مکرم اسلام؟
شعبان از شعبه شعبه شدن هست. گفتن که در دوران جاهلیت در این ماه مردم شعبه شعبه شدن برای آب و گاهی برای غارت، و بعد از اسلام هم چون شعبه های از برکات و لطف و رحمت در این ماه شامل حال بندگان خدا میشه، به این ماه گفتن شعبان. مطلب دیگه هم گفتن که حالا شاید این دو وشش وش مناسب تری باشه. اما اینکه چرا به پیامبر منصوب شده، چون پیامبر در این ماه بس کنم که ید ابو فی سیامه و قیامه، چون پیامبر این ماه رو عنایت خاصی بهش داشت، عبادت های خاص، تمام ماه رو روزه میگرفت و تمام ماه در نماز، و یعنی اون دعو پیامبر نسبت به این ماه باعث شده که این ماه منصوب بشه به اون. زمین این که حالا در یک سطح بالاتری، حقیقت اینه که پیامبر به لحاظ اون وجود محمدیش میشه لیلت القدر، و به اعتبار اون وجود احمدیش میشه همون سدره المنتها. و در واقع حقیقت اینه که همه خوبی ها و همه برکات، همه آثار و همه ماها هرچه خوبی دارن از پیامبره. به این اعتبار برخی ماها بیشتر پیامبر نسبت بیشتری داره، برخی نسبت کمتر. حالا برای این که یک تقسیم کاری یا یک تقسیم امری شده باشه، گفتن که ماه شعبان، ماه رجب ماه خدا، ماه شعبان ماه رسول الله، ماه رمضان هم ماه مردم. یه تقسیم اینجوری هست. به این اعتبار این ماه میشه ماه پیامبر. مثلا میشه میگیم که مکه حرم خدا، مدینه حرم پیامبر، کوفه حرم امیرالمومنین الی آخر. شاید این راش هم باشه.
بسیار خیلی ممنونم. لا اکراه فی الدین، اکراه یعنی چی؟ چرا به معنای اجبار شده در بعضی از تفاسیر؟
چند تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که بس همون اکراه هست نه اجبار. فرق اجبار با اکراه اینه که اجبار تحقق پذیر، اکراه تحقق پذیر نیست. اکراه به قلب مربوط میشه، اجبار به خارج از قلب مربوط میشه. میگم فلانی رو اجبار کردن که آب رو بخوره، ریختن تو حلقش، جبران روزش رو باطل کردن، اما اکراه نمیتونن بکنن چون قلب دیگه
دسترسی نداره.
نه، قلب چیز نمیکنه. دین چون امر قلبیه اکراه بردار نیست، اجبار بردار هست. مجبور میکنن بهش من شهادتین رو بگو، به زبان میگه. اجبار میتونه داشته باشه ولی اکراه
نمید.
چون قلبش باور نکرده، تو قلبش وارد نشده. کسی که دوست نداره کتکش میزنه، میگه انقدر میزنمت که دوستم داشته باشی. قلبش محبت ایجاد نمیشه ولی به زبان چی میگه؟
یه دوستت،
دوستت دارم. اجبار میشه کرد ولی اکراه
نمیشه.
نمیشه کرد. از همجه یه نکته دیگه روشن میشه که این جمله لا اکراه فی الدین خبر است یا انشاء. بعضی ها انشاء معنا کردن، این باعث گمراهی شده. اگه انشاء باشه معناش این میشه که مردم رو در دین اکراه نکنید. خب چرا اکراه که نمیشه کرد که، امر قلبی که اکراه بردار نیست. پس این امر، این نهی در واقع نهی غیر منطقی است، تحصیل حاصله. چیزی که نمیشه میگه نکنید، بی نتیجه میشه دیگه. این اشکال وارده اگر ما بخوایم این جمله رو انشاء معنا بکنیم، ما خبر معنا کنیم. نه دیگه، میفرماید که دین اکراه بردار نیست چون امر قلبی است. قد تبین الرشد من الغی، راه رشد مشخصه، راه گمراهی مشخصه. اینم یک نکته. بنابراین اکراه هست نه اجبار. دو، دین اکراه بردار نیست چون امر قلبیه، باور دیگه، باور نمیشه با زور
الغا
کرد، عوض کرد. و سه، این که این جمله رو ما انشاء نمیدونیم، خبر میدونیم. وقتی خبر دونستیم همه اشکال ها
برطرف
میشه. نکته بعد این که حالا لا اکراه فی الدین معنیش اینه که قانون نداشته باشیم. قانون یه وقت قانون بشری، یه وقت قانون الهی است. قانون یعنی اجبار، یعنی اکراه. شما دوست داری که با سرعت 150 کیلومتر تو اتوبان بری، عجله هم داری، مجبورت میکنن که نری، مکره میشی که نری، هم قلبن هم خارجن مجبور میشی انسان این کار نکنه. پس این سوء استفاده از این آیه نشه که وقتی قرآن گفت لا اکراه فی الدین، پس شما حق ندارید به مردم بگید حجاب داشته باشید، شراب نخورید، نمیدونم غیبت نکنید، ظلم نکنید. لا اکراه فی الدین، چون میگن بگم نه که لا اکراه فی الدین، چرا میگید حجاب اجباری، چرا میگید شراب نخور، چرا میگید همجنس‌بازی قدغن. این قانونه، قانون یعنی اجبار، قانون یعنی اکراه. همه جوامع بشری هم قانون داره، قانون نباشه جامعه باقی نمیمونه. این سوء استفاده هم نباید از این جمله بشه.
بسیار عالی. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله ان الله بالغ امره
و اتویانه فاهو حسبو
فاهو حسبو ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شاین قدر. ایشون فرمودند که بالغ رو چرا خدا می فرماید که چطور امر خدا به بلوغ برسد در حالی که خداوند همه کاری بخواد انجام میده.
خب همینه دیگه، بالغ رسیده، بالغ یعنی میرسد.
ایشون اسم مفعولی ترجمه
ان الله بالغ امره یعنی خدا کارش رو انجام به انجام میرسه،
میرسانه.
اصلا خود بلغه معنی رسیدن هست. بلوغ هم که میگن بلوغ، چون به اون حد خاص رسیده میگن بالغ شد، رسید. ابلاغ یعنی رساندن دیگه. پس ان الله بالغ امره یعنی خداوند کار خودش به انجام میرسونه، میرساند به اونجایی که میخواد برسونه. در این حال قد جعل الله لكل شيء قدرا. تو اینها چند تا نکته هست. یک، به من توکل علی الله فهو حسبه. اگه کسی به خدا توکل کرد، خدا براش کافیه. که حالا معنی توکل باید اینجا دقت بشه. چرا فهو حسبه؟ چون ان الله بالغ امره. دلیل اون که فهو حسبه اینه. چرا خدا کافیه؟ چون خدا کارش به انجام میرسونه. کار خدا ناقص
نمیدونه.
قد جعل الله لكل شيء قدرا میگه، اما خداوند بر هر چیز اندازه قرار داده ها. شما از این آیه سوء استفاده نکنید. خیلی خوب، اگه خدا ما به خدا توکل کردیم دیگه شطرم نمیبندیم، دیگه از کنم درس هم نمیخونیم، کارم نمیکنیم، توکل بر خدا. نه، قد جعل الله لكل شيء
قدرا.
این سه مرحله در واقع به هم ارتباط دارن. من سوالشون رو خوب نگرفتم چیه.
ایشون میگفتن که مقصود از اینکه خداوند امرش باید به بلوغ برسد چیست؟
نه، خدا امرش به انجام میرساند. این رو معنا کنم.
ترجمه رو ایشون اشتباه برداشت. خب، آیه سی سوره مبارکه بقره، انی اعلم ما لا تعلمون. خدا چه چیزی را میدانست که ملائکه نمیدانستن؟
سوال از کی بودین؟
این از آقا ابوذر از اصفهان.
این که انسان استعدادهایی دارد که فرشتگان ندارن، این اونها خبر نداشتن. گفتن ما که از نوریم، ما که صبحیم، ما قدسی هستیم، پاکیم، نمیدونم از کنم خود مثل ما که همه چیز ما درسته، پس هیچ کس از ما بهتر نیست. اون ظرفیت ها، استعداد های انسان رو خبر نداشتن، ولی خدا خبر داشت. خدا بهشون گفت شما نمیدونید. بعد امتحان گذاشت، اون امتحان متوجه شدن، فهمیدن که ظرفیت علمی انسان از اونها بیشتره و ظرفیت محبت انسان از اونها بیشتره و محبت محور آفرینشه. اینا رو اونها خبر نداشتن. اونها پاک بودن، اونها عقل محضن، اما عشق ندارن. اینو نمیدونستن. گفتن اگه عقل خود ما عقل محض، با این تفاوت که انسان شهوت هم داره که دیگه قوز بالا قوز میشه، اما نمیستن که انسانی که شهوت داره دل هم داره، عقل هم میشه، قلب هم داره، عاشق هم میشه و ظرفیت هاش از اونها بیشتر، از جمله ظرفیت علمی انسان اونها ندارن. چون که در مسابقه هم خدا گذاشت، فرشته‌ها فهمیدن که اشتباه میکنن و خودشون هم اقرار کردن که اشتباه کردن.
بسیار خیلی ممنون. سوال دومشون این بود که صحبت کردن در مورد مسئولین و رؤسای یک
راجب این چند تا سوال دیگه همشون داشت راجب
نه همین سوال فقط مطرحه.
شما فرشته از کجا میدونستن؟
همین دیگه گفتن فرشتگان از کجا میدونستن؟ بعد گفتن که این صفاک
از این خوشون میدونستن که انسان صفاک و خوردین رو از کجا میدونستن؟
اولیشون گفتن که خدا چی میدانست که ملائک نمیدونستن؟ بعد گفتن که خب ملائک دیده بودن که صفاک، به خدا گفتن
از کجا میدونستن که صفاک و خوردین هست؟ دو تا احتمال وجود داره که هر دوش هم با هم قابل جمعه. یکی این که خب اینا تحلیل میکردن، گفتن انسان اختیار داره رو زمین بنا زندگی بکنه، تزاحم منافع و زمین محدود دیگه، همه شیش محدوده و انسان هم هر کس همه رو میخواد، اینا با هم دعواشون میشه، دعوا نتیجهش میشه صفاکی و خونریزی. یعنی از طریق تحلیل عقلی به مطلب پی بردن فرشته ها، گفتن که تجل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسی میخواد جانشین خود قرار بده که خونریزی میکنه و فساد انگیزی میکنه. و حرفشون درست بود، تحلیلشون تحلیل درستی بود. اونتا یه روی سکر رو دیده بودن، یه روشو ندیده بودن، پشت سکر رو ندیده بودن. دو، خب انسان‌ها قبل از انسان بودن، اون از مشاهده رفتار اون انسان‌ها کارشون همین قتل و خونریزی اینها بود، تا اینا که ما میشناسیمش، صابونش به رخت ما خورده و جمع این دوتا همین اشکالی با هم
نداره.
ولی به نظر من چند تا سوالی همشون تو این چیز موضوع داشت و همین.
حالا جان چیزی که من یادداشت کردم همین بود.
خیلی خوب.
آره. حالا اگر من اشتباه کردم و ابوذر بفرمایید که دوباره سوال رو تصحیح کن. صحبت کردن در مورد مسئولین یک نظام غیبت محسوب میشه؟
چند جا مرحوم شهید ثانی مجوزهای غیبت رو آوردن، دیگه هم آوردن. چند جا غیبت جایزه، مجوز داره. یکی در مقام مشورت، یا انسان میخواد تصمیم بگیره با کسی مشورت میکنه، یا مثلا فلانی اومده خواستگاری دختر ما مثلا، یا ما میخواییم بریم خواستگاری دختر اونها، دخترش دوست شما بوده، هم کلاسی شما بوده، چه جوره؟ ای باشو میگه این غیبته ولی جایزه. یا میخواد مثلا به کسی پستی بده، یا میخواد رأی بده، به یک نفر میخواد رأی بده نمیشناسش، سوال میکنه نظر شما چیه؟ ای باشو میگه، میگه مثلا بهشون رأی نده یا بهشون رأی بده مثلا. در مقام مشورت اشکال نداره غیبت. دو، اون کسی که آشکارا گناه میکنه، از همینجا مشخص میشه یه مسئولی آشکارا ظلم میکنه، آشکارا تخطی میکنه از اون وظایفش، یعنی ابایی نداره از تجاهر به گناه، خودش پرده دری میکنه دیگه، پرده پوشی معنا نداره. اینجا هم از موارد جواز غیبته. پس اگر مسئولی چنین وضعی داره، آشکارا حق مردم ضایع میکنه، آشکارا مردم زور میگه و ابایی نداره که این جرمش رو مردم بفهمن و ببینن، اینجا هم غیبتش جایز هست. سوم، کسی کم فروشی میکنه، اینو عیب نداره که به دیگران بگیم که شما از فلانه خرید نکنید، ترازوش کج، ترازو یا ناراستی ها به قول سعدی ترازوش کجه، ازش خرید نکنید. یکی هم حاکم جائر، قاضی که به جور داوری میکنه، عیبی نداره به دیگران بگیم به این قاضی مراجعه نکنید چون ایشون داوریش جائرانه هست. موارد دیگه هم هست که حالا من مهمترین موردش گفتم. حالا مسئولین یه وقتی که همه میدونن که چیکار داره میکنه دیگه غیبت حساب نمیشه، یه وقتی نه، عیب پنهانی داره که مخاطب شما خبر نداره، شما هم در مقام مشورت هم نیستید، هیچ مجوز، هیچ حکمتی هم توش نیست، اونجا میشه غیبت و گناه داره.
بسیار خیلی ممنونم. مگر نه آن است که یک پیامبر باید پیرو آیین و مذهب پیامبر قبل از خود باشد؟ چرا پیامبر مکرم اسلام فرمودن که من بر دین جدم ابراهیم هم؟
من چند نکته رو میکنم چون بحث مهمی است، در آستانه بعثت هم هستیم، چند نکته رو میکنم دوستان ندارم.
تو بعثت گذشت؟
بله، تازه گذشت دیگه.
بله. در آستانه هستیم گفتم؟
نه گذشتیم. این در اوان بعثت تازه گذشت. نکته اول این که دین و خدا یکی بیشتر نیست. همه پیامبران مسلمان بودن از آدم تا خاتم، تو قرآن فراوان داریم، همشون میگن من مسلمانم. ابراهیم میگه که وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، آخرش میگه انا اول المسلمین، من اولی مسلمانم. حتی یعقوب مثلا به فرزندانش میگه که لا تموتن الا وانتم مسلمون، همشون مسلمان بودن. پس دین خدا یکی بیشتر نیست. مطلب دوم که شریعت ها با هم فرق میکنه، ما قبل از حضرت نوح شریعتی نداریم، از حضرت نوح تا پیامبر اعظم ما 5 تا شریعت داریم که آخرین شریعتشون شریعت اسلامه. شریعت ها با هم فرق، فرقهای جزئی البته اونم خیلی فرقه، همشون روزه داشتن، همشون نماز داشتن، تفاوت های جزئی شریعت ها با هم دارن. مطلب سوم این که این فرمایشی که ایشون گفت، ما چنین چیزی نداریم که پیامبر فرموده باشه که من به آیین جدم هستم. اگه منظور دینه، خب بله، دین همه دین حنیفه که همون یکتا پرستی باشه، که انحراف نداشته باشه. مثلا دین اسلام همینه دیگه، ابراهیم مسلمان بود، موسی مسلمان بود، عیسی مسلمان بود، پیامبر اعظم مسلمان بودن. اگه به این معناست دیگه فقط با آیین ابراهیم نیست، بلکه همه آیین ها چی میشه؟
مسلمان.
یک. اگر به معنی شریعت، نخیر، حضرت ابراهیم مثل پیامبر ما نماز میخوند، قرآن نبود، حمد و سوره نبود، این حرفایی که زمان پیغمبر ما بود که اونجا نبود. نه، بعد هم هر شریعتی، نکته بعدی اینه که هر شریعتی که میاد شریعت قبل از خودش رو نسخ میکنه، یعنی با آمدن شریعت حضرت موسی دیگه شریعت حضرت ابراهیم نسخ شد، از اون بعد شریعت حضرت موسی حاکمه تا زمان حضرت عیسی. شریعت حضرت عیسی که اومد، شریعت حضرت موسی نسخ میشه، حرام هایی که حضرت موسی حرام کرد و حضرت عیسی چیکار کرد؟
حلال
کرد، نسخ کرد دیگه. با اومدن شریعت اسلام همه شریعت های قبل نسخ شده. اگر پیامبر بنا بود بر شریعتی باقی باشد، باید بر شریعت اصل مسیح باقی بود، آخرین شریعت بود دیگه، نه شریعت ابراهیم که دو تا شریعت قبل از عیسی بوده. پس این بگه من بر شریعت ابراهیمم، نه، بله برخی از سنت های ابراهیم رو همه پیامبران داشتن، پیامبر ما هم داشته، مثلا حج و چیزی از این قبیل که همه پیامبران داشتن، نه اینکه فقط پیامبر اعظم داشته باشه. پس اینکه بشه به آیین ابراهیم باشه، نه، اگر بنا بود به آیین پیامبران قبل از خودش باشه باید به آیین
حضرت عیسی.
اما میتونست پیامبر به آیین حضرت عیسی باشه؟ نه خیر، چون آیین حضرت عیسی هم تحریف شده بود، هم اصولش تحریف شده بود هم فروعش، اصولش توحید تبدیل به تثلیث شده بود و اشکال های فراوان دیگه در و فروعش هم که شرابی که در همه آیین های الهی حرام بوده، هیچ آیین خدا نبوده از آدم تا الان که شراب در اون آیین چی باشه؟
حلال.
و در آیین حضرت مسیح چیه؟
حلال.
حلاله. حتی هم داره که یه زمان حضرت مسیح رفت توی مجلس عروسی، دیدی که همه چی رو برای فقط شرابشون کمه، با اعجاز خمره‌های آب رو تبدیل به شراب کرد که اینا سرشون گرم باشه. مثلا این که چه شریعتی است؟ پیامبر بر این شرایط بخواد عمل بکنه، شرایطی که تحریف شده، شریعتی که میگه ازدواج قدغن، اگه میخوای پاپ بشی باید ازدواج نکنی همه عمرت، میشه این شرایط؟ نه، این شرایط هم که تحریف شده بود. پس پیامبر اعظم قبل از رساله، قبل از بعثتشون، نه بر آیین ابراهیم بود، حالا نبی نوح علیه السلام، نه موسی، نه عیسی، نه اینکه بعضیا گفتن که به آیین همون اعراب جاهلی هم که دیگه مزخرف ترین حرفه که کسی بخواد این حرف آخر رو بگه. پس چی بود؟ به آیین خودش بود. از همون دوران کودکیش خداوند بزرگترین فرشتهش رو مأمور پیامبر کرده بود که اون کاری بخواد انجام بده انجام بده، کارم باید ترک کنه ترک کنه. هرگز پیامبر رو ندیدن مردم که کارهایی که برای بچه انجام میدن انجام داده باشه، مثلا هنگام لباس عوض کردن بخواد اوریان بشه، در حالی که این چیز طبیعی بود، حتی تا اون سن بالاتر این کارو می‌کردن. در همون اول کودکی هم کسی پیامبر اوریان ندیده، کی؟ فرشته‌ای که خدا مأمور کرده بود که اون چه پیامبر بود انجام بده انجام میداد. این که هر سال سه ماه در ماهای رجب و شعبان و رمضان در غار حرا اونجا معتکف می‌شد، عبادت می‌کرد. عبادتش چی بود؟ برای چه اساس عبادت می‌کرد؟ آیین حضرت مسیح که تعریف شده بود، آیین حضرت ابراهیم که چیزی باقی نمونده بود، اون حجی که مشرکین برگزار میکردن، ما کان صلات من در بی الا مقام و تسیر، میگفتن این حج کیه؟ ابراهیم دیگه. که اوریان دور خانه کعبه طواف میکردن، اینو به حساب ابراهیم که اینا اصلا قابل قبول نیستن در اسلام. پس پیامبر با آیین خودش عمل میکرد. به تعبیر دقیق در پیامبر اعظم قبل از 40 سالگی نبی بود، در 40 سالگی به رسالت مبعوث شد، امام شد و مأمور شد که اون چی که خدا بهش گفته، اون چی که تا حالا کسب کرده، اونو به مردم برسونه. امام صادق فرمودن خداوند 40 سال پیامبر رو تربیت کرد تحت نظر خاص خدا و توسط همون فرشته که عرض کردم. بعد از 40 سال بهش فرمود و انک لعلی خلق عظیم، تو به اخلاق بسیار با عظمتی دست یافته. بعد به مردم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه به ما نهاکم ان فانتهو، هرچی پیامبر گفت عمل کنید، هرچی هم گفت عمل نکنید عمل نکنید. خود پیامبر هم میفرمود ادبنی ربی و احسن تعدیبی. خلاصه این که آیین پیامبر به نظر پیروان اهل بیت علیهم السلام قبل از 40 سالی، قبل از بعثتش، هم آیین اسلام بود، هم دینش اسلام بود، هم شریعتش. بله بعد از بعثت تغییرهایی کرد. قبلش قرآن نبود که بخواد در نماز حمد و سوره بخونه، بعد که قرآن نازل شد در نماز چیکار کرد؟ حمد و سوره قرار داد. مگه بعد از بعثت تغییر نکرد شریعت؟ عوض شد دیگه. روزی که ما میگیریم در سال دوم هجری به این شکل تشریح شده، یعنی 15 سال مسلمان ها روزه دیگه رو میگرفتن. اون خیلی سخت بود، چون مسلمان ها میگرفتن اگر هنگام غروب، یعنی مغرب، یه چرت میزدن دیگه حق خوردن آشامیدن نداشتن تا فردا، تا شب، فردا شبش، یعنی به محض اینکه میخوابیدن چرت میزدن دیگه قدغن بود، مباشرت کلا قدغن بود. همینطور زکات و خیلی از همین نمازی که ما الان میخونیم در سال دهم بعثت به این شکل تشریح شده، یعنی 10 سال بعد از بعثت، 3 سال قبل از هجرت. بله بعد از بعثت هم تغییراتی در شریعت ایجاد شد، ولی قبلش هم پیامبر بر اساس اون تعالیم الهی که توسط فرشته بهش ابلاغ میشد انجام میداد و قبل از رسالتش هم دینش اسلام بود، هم شریعتش. اون تا بعد از بعثت شد رسول، یعنی از اون نبوت شد رسول، زمین که در روایت داریم که اون دو سه سال آخر قبل از بعثت پیامبر از حج عبور می‌کرد، درخت و دیوار همه پیامبر رو با زبان فصیح عربی سلام می‌کردن، گفتن سلام علیک یا رسول الله، سلام علیک یا نبی الله، با این عبارت. یعنی قبل از اینکه حالا مبعوث به رسالتن بشه، این ادبیات رو ما در بعضی از نقل‌ها داریم.
بسیار خیلی ممنونم. کسی که در میدان نبرد داره مبارزه میکنه، در واقع طبق این فرموده ایشون، آنچه که از هوای نفس داشته و مسائلی از این قبیل رو باش کنار اومده و گذرونده، جهاد اکبرش رو انجام داده، وارد جهاد اصغر شده. چرا پیامبر خدا از میدان نبرد که برگشتن فرمودن حالا این جهاد اصغر بود، برید سراغ جهاد اکبر؟
نه، اینجوری نیست. خیلی هم یافتن جبهه که قدرت خودشونشون بدن، مثلا بگن ما قدرتمندیم، شجاع هستیم، پهلوانیم. بعضی میافتن برای غنیمت حمله میکرد، شجاعانه هم حمله میکرد، میخواست اولاغ مصری رو بگیره که همونجا کشته شد. وقتی اصحاب گفتن که خوشا به حالش شهید شد، پیامبر فرمود نه، چی میگید؟ برای خدا که نرفت که در میدان جنگ، در رکاب پیامبر برای غنیمت میجنگید. نمیشه بگیم که هر کس میره جبهه حتما بر نفسش پیروز شده. شما حضرت دوستم میپرسن، ظاهران ایشون شاید جبهه رو دیده باشن، دعوا اونجا نمیدیدید؟ شما اختلاف نمیدیدید و رقابت نمیدیدید؟ حتی سر غنایم گاهی میدیدیم، ما میدیدیم که مثلا هر تیپ هر لشکری میخواست که مثلا غنیمت بیشتری برای مثلا لشکر. اینا نمیشه گفت که 100%. نه، جهاد با نفس اینه که نفس انسان 100% مطیع انسان باشه. بله، گاهی ممکنه که دوتا جهاد با هم جمع کرده باشن، واقعا بر نفسش پیروز شده باشه، اونجا هم هیچ انگیزه جز خدا نداشته باشه. اینا یه باشه هوایشونه، یعنی در واقع دوتا جهاد با هم جمع کرده.
بسیار. آقا رضا از هامبورگ گفتن که اولیاء الله به چه کسانی گفته میشه؟ و سوال دیگه این بود که در نهج البلاغه عقل زن ناقص بیان شده، این به چه معناست؟
نسبت به سوال اولشون، اولیاء خدا کسانی هستن که صفات خدایی درشون بیشتر رشد کرده باشه و هرچی بیشتر رشد کرده باشه ولایت رو نسبت به خدا بیشتره. هرچی عالمتر بشن بیشتر ولی الله هستن، هرچی قدرت معنوی بیشتری داشته باشن، هرچی رحمت و مهربانی بیشتری داشته باشن، هرچه خلاقیت و ابداع بیشتری داشته باشن، هرچه اون صفات الهی که بذرهاش در وجود انسان هست، بذرهای خداگونگی در وجود انسان هست، هرچه این صفات بیشتر شکوفا بشه انسان به خدا نزدیکتر میشه. ولایت هم معنی قربه، چیزی که کنار هم هستن یا متوالی هم قرار میگیرن، مشمول اینا به هم نسبت به هم ولایت دارن. هرچه انسان به خدا نزدیکتر باشه به همون میزان ولایتش بیشتر ولی الله حساب میشه. و امیرون میگیم ولی الهول اعظم، چون از همیشه شده
بالاتر رفت.
پس اولیاء الله کسانی هستن که با شکوفا کردن استعدادهای انسانی که در وجودشون هست به خدا تقرب پیدا کردن.
بسیار عالی. عقل زن ناقص
دارن دوستان توجه داشتن که حالا این بحث مفصل تری میخواد، من چند نکته خلاصه رو عرض میکنم. نکته اول این که باید به شأن نزول توجه کرد. این که یه خانم جنگی راه انداخته، ده زیادی بکشتن داده و جنگ هم جنگ درستی نبود، اولین جنگ در حوزه اسلامی بود که مسلمان ها در مقابل هم می جنگیدن، اون شأن نزول نباید فراموش کرد. که از این کنم کنتون جند و مرعه، شما سپاه یک خانمی بودید به مشخصات، پس خود شأن نزول باید فراموش نشه. مطلب دوم این که بسیاری از فرمایشات مولا در نهج البلاغه ضرب المثل، ضرب المثل باید معادلش ضرب المثل آورد، نه ترجمه تحت اللفظی. آقا می فرماید که المرأت شرون و شرها انها لابد منها. اگه ما خواهیم اینو ترجمه تحت اللفظی کنیم میشه زن شر رو بده و بدترینش هم اینه که انسان ناگزیره که این بدی رو مثلا تحمل کنه. در حالی این معنا این نیست، این ضرب المثله. ما در فارسی میگیم که زن بلاست، خانه بی بلا نمیشه. بیشتر اون لابد منهاش مد نظر بوده، مردم میرن رون شرش. اصلا ضرب المثل هم میگه کسی که خربوزه خورده باید پای لرزش بنشینه، بس نه خربوزه خوردنه نه لرزه، کی گفته خربوزه لرزه؟ بس اینه که انسان باید پیامد کار خودش رو تقبل بکنه. تاکید رو اینه. ضرب المثل رو بدون از کنم جانمایش رو گرفت، نه ترجمه تحت لفظی. ترجمه تحت لفظی میکنن خیلی از موارد تو نحوی بلاغه اینجوریست. مطلب بعد این که کلمه نقص رو به معنای کمبود میگیرن، در حالی که نقص و تفاوت ما هم در قرآن داریم. ناقصات و عقولها، نه این عقل اونها با عقل شما فرق میکنه و اینم طبیعی است که اون عقل اجتماعی که مرد داره زن نداره، اما باز برش در یک شاخهای عقلی که زن داره مرد نداره، تفاوت بین این دو عقله نه نقصه. در قرآن داریم که فرج البصر هل ترى من تفاوت، بارها بارها نگاه کن تو آسمان و زمین تفاوت میبینی. تفاوت میبینی یعنی چه؟ نقص میبینی؟ نه، نقصی پیدا نخواهید کرد. پس ناقص بودن نه به معنی کم بوده، به معنی متفاوته و اینم طبیعیست که اینها با هم عقلشون با هم متفاوت. مطلب بعد این که وقتی ما این جملاتو میخونیم استثناء رو باید کنار بذاریم، از خود مولا بپرسیم که نظرشون راجع به حضرت زهرا چیه، چی میگه؟
سیدتون سایلال
میگه عاقل‌ترین، عالم‌ترین، نمیدونم تو عالم بعد از پدرش و من کسی نظیرش نیست. اونم زنه دیگه. از این روزی نسبت مادر خودتون چی؟ فاطمه بنت اسد. نسبت خدیجه کبرا چی؟ اینا نباید ما تعمیم بدیم که ببینیم پس همین زن، همون که به محض کمی که یعنی به ما هو زن، از اونجا که زن است عقلش کم است، نه اینجوری نیست. چه بسا زنهایی که عقلشون از خیلی از مردها بیشتره و چه بسا مردهایی که عقلشون از خیلی از زنها چیه؟
کمتر.
اما به طور کلی تفاوتهای بین زن و مرد هست. خب این کاری نداره، شما این آمار رو بپرسید ببینید که در سالهای پایین تر، مثلا سالهای ابتدایی، اول دوم سوم چهارم تا پنجم ابتدایی، خانم ها موفق ترن یا آقایان موفق ترن. بعد بیاد متوسط اول، بیاد متوسط دوم، بیاد دانشگاه، کار آمار بگیرید دیگه. ما بارها این کار کردیم. در سالهای اول 70-80% خانم ها موفق تر از آقایان هستن. میاد بالا به اون وسط که میرسید میشه 50-50. میاد سالهای آخر دبیرستان میبینی برعکس شد، شد 30-70-20-80. ما زمانی تو همین شهر قم تصمیم گرفتیم که دبیرهای مرد رو از دبیرستانهای زنانه خارج کنیم، بیم خود خانم ها دبیرستان درس بدن. وقتی خود خانم ها ما دبیر داریم، در شیخ خاص خودشون هم هستن دیگه، چه آقایون بخوان، که سختی هایی داشت و مشکلاتی داشت. این کار ما کردیم تو همین شهر قم. مهمترین مشکل ما اون سال این بود که خانم ها حاضر نمیشدن سال آخر دبیرستان برن درس بدن. خانمی که 10-15 سال سابقه تدریس داشت، رشتش هم همون رشته بود و گاهی فوق لیسانس اون رشته رو داشت، حاضر بود در فیزیکو سال آخر درس بده و ما با مشکلات فراوان این مسئله حل شد.
چرا حاضر نبود؟
گفت نمیتونم.
نمیتونم کنترل کنم.
نه، نمیتونم درس بدم. سال آخر دبیرستان بود، خب امتحان نهایی بود. البته ما زیر بار نرفتیم و تامین کردیم. خب خیلی با سختی. عرض کردم آمار مشخصه دیگه. به این معنا بله، این نوع عقل در سالهای پایین کی موفق تره؟ خانم ها موفق ترن. چرا؟ چون عاطفه میخواد، چون مهربانی میخواد، چون حوصله میخواد، صبر میخواد، بردباری میخواد. بالاتر که میاد قاطعیت میخواد، یه مدیریت خاصی میخواد. خب آقایون این دیگه بدیهیه دیگه، نه که لازم نیست حضرت فرموده باشه. خب برید، عرض کردم شما هر جای دلتون میخواد، تو هر کشوری دلتون میخواد، برید آمار بگیرید، خواهید دید که مطلب الان تو دانشگاه ها، نه ایران، هر جای دیگه، برید اساتید دانشگاه رو بررسی بکنید، ببینید چند درصد آقایون موفقن، چند درصد خانم ها. خواهید دید که آقایون به شکل معناداری در اون سطوح بالاتر موفق ترن. به این معنا خب بله، چون زن ها جزئی نگر، ریز نگرن، آقایون کلی نگر و یعنی به لحاظ اون مسائل انتزاعی آقایون بهتر متوجه میشن و لازم مسائل عرض کنم که فنی و طبیعی و جزئی خانم ها موفق دارن. اینا بحثیه که حالا به طور طبیعی هر انسان عاقلی مسائل میفهمه. این هم یک معنا که حالا البته من اینجا حرفای دیگه هم دارم اگر سوالی دیگه هم مونده.
بله، سوال که خیلی داریم.
خیلی داریم.
آره.
خلاصه این که تو همین جلسه من عرض کردم از نظر اسلام که امیرون اسلام مفسر اسلامه، مبین اسلامه، از نظر اسلام به لحاظ انسانیت زن و مرد با هم فرقی ندارند.
بسیار خیلی عرضم موضوع شما که از افغانستان، بله خانم حسنی از افغانستان گفتن که من از این عبارت رو میخونم، حالا شاید مقدار پس و پیش باشه خودم، گفتن که دو شب قبل خواهرم عروسیش و عروسش و پسرش رو از دست دادن و خود را داغون و موهای سر را کندند. آیا این واقعه ناگوار قسمت بوده؟
آنه کار کرده، کار بدی کرده، کفارم بگردنش میاد. اما این قسمت بوده یعنیشه، یعنی که حتما باید میشد. نخیر، اگر از کنم که تصادف رخ نمیداد اون بیماری،
دوستان میگن ظاهرا در اثر گاز گرفتگی جانشون از دست
خواهی، دقت میکردن که این اتفاق نیفته، یعنی اون مسیر گاز رو باید کار میکردن که ایمنی داشته باشه دیگه.
بله.
پس این که باید میشد نخیر، یه دعای پشتش بود، یک صدقه پشتش بود. اما که حالا الان که توقف افتاده بخوایم برگردیم عقب بخوایم بگیم چی شد، این خیلی درست نیست دیگه. گذشته دیگه، گذشته رو باید فراموشش کردم. ولی اینکه باید اینجوری میشد نخیر، میتونست نباشه، میشد که اینا احتیاط کرده باشن. وقتی گاز مثلا فرض کنی که بخاری، مشخصه که این خوب نمیسوزه، یا این لوله بخاری گازو بیرون نمیده، خب باید حتما اصلاحش کرد. یا این مثلا فرض فرمایید که این رابطه بین لوله گاز و حالا شلنگ هرچی که هست مثلا فرض کن عیب داره، اینا باید دقت بشه. یا اینکه اگر مثلا فرض کنید که پنجره باز میشد، یک روزنه میشد، خب اتفاق نمیافتاد. به هر حال اینکه باید اتفاق میافتاد، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی نه، میشد علل و اسباب مادی یا معنوی دیگری دست اندر کار باشن که این اتفاق نیفته. باید تأکید میکنم اون چه گذشته رو ولش کنن. الان فکر کنم برای آینده باید چیکار کرد، این اتفاق افتاده باید صبر کرد. اگر صبر کنن مصیبت یک، صبر نکنن مصیبت دو تاست، یعنی قوز والا قوز میشه. پس باید صبر کرد و باید براشون خیرات و مبرات داد و یه سفر از کنها رفتن. خب ما هم یا ما میریم پیش اونها یا اونها برمیگردن پیش ما، دیگه انقدر مشکل ده. من توصیه میکنم که اون خانواده این ذکر انا لله و انا الیه راجعون رو مرتب بگن.
بسیار عالی. ما حدود چقدر وقت داریم دوستان؟ خیلی خب، حدود 3 دقیقه سوال وقت داریم. گفتن این سوال رو من بپرسم. 0902-88-19 گفتن آیا خودکشی گناه هست و بعد از کشتن خود چه اتفاقی میفتد؟ آیا بخشیده میشود آن شخص یا خیر؟
در این که گناه هست که قطعا گناه هست، بزرگترین گناه هم هست، یعنی گناه کبیره حساب میشه 100%، چون یک انسان 100% بی گناه رو کشته. ممکنه که هر کس نسبت به ما جرمی داشته باشه، دعوا کردیم هم دعوامون شد اون طرف کشته شده، مثلا خودش که به خودش جرمی وارد نکرده که. و لذا تو قرآن داریم که لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم، چون خدا با شما رحیمه، حق نداره شما خودتون رو بکشید، و این با رحمت خدا
مغایرت
داره. و امام باقر علیه السلام فرمودن مؤمن به هر بلای مبتلا میشه ولی خودشو نمیکشه، که از این حدیث فهمیدی میشه که انسان باید ایمانش از دست بده که بخواد دست به خودکشی بزنه. پس گناه گناه بزرگیست، اما یه روزنه های امید اینجا وجود داره که انسان بگه خب حالا این بی ایمان از دنیا نرفته. یکی این که از نظر شرع ما مأموریم که رفتارمون با این شخص رفتار مؤمن باشه، یعنی باید غسلش داد، کفنش کرد، نماز خوند، تو قبرستان مسلمان دفنش کرد. این اگر مؤمن نباشه، کافر باشه، دیگه حق نداریم این کارا رو بکنیم. غسلش جایز نیست، کفنش جایز نیست، نماز خوندنش جایز نیست، تو قبرستان مسلمان دفنش کردن جایز. خودش یک نشانه است که پس
امیدی هست.
امیدی هست که این باید مؤمن باشه. و دو، ممکنه که بعد از اینکه اقدام به خودکشی کرد، مثلا قرص خورد، الان فرض کن به لحاظ پشیمون کرده، توبه کرده، خدا منو ببخش، من اشتباه کردم که دست به این گناه زدم، قبل از اینکه مرگش حتمی بشه و بخواد قبض روح بشه، یه فرصتی بودیم وسط، تو این فرصت توبه کرده باشه و خدا هم توبهش رو قبول کرده باشه و بخشیده باشه. اینا یک روزنه های امیدی رو باز میکنه که انسان نه 100%. این اما با توجه به این که کارش بسیار سخته و گرفتاریش بسیار سنگینه، بیشتر باید فکرش بود حقوقش رو باید ادا کرد، چون دیگه اونجا گرفتش هم یکی باشه دیگه، یه مخمصه داره، اگر حق الناس به گردنش باشه حق الله به گردنش، اینا میشه قوز بالا قوز و مخمصه بالای مخمصه. باید بیشتر به فکرش باشن، خیرات مبرات بیشتر براش بدن و باشد که خداوند انشاءالله او رو ببخشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی، انشاءالله همیشه سلامت باشید. ممنون. از وجود از ویدیوتون استفاده بکنید. خیلی ممنون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمایید. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پیروز باشید. اعیاد پیش رو هم پیشاپیش به شما مبارک. التماس دعا. خدا نگهدارید. صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد.